أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحث در باب صفات سلبی خداوند بود. یکی دیگه از مواردی که مرحوم خواجه به عنوان صفت سلبی بیان میکنن نفی جهته. خب اینجا هم مفهوم جهت مهمه که جهت به چه معناست دقیقا، و نکته دوم این است که آیا با بحثی که ایشون در مسئله 12 ثانیه 10 مطرح کردن که خداوند متحیز نیست، تحیز نداره، آیا کافی نیست و نیازمند این هستیم که نفی جهت هم بکنیم یا نه؟ خب همطور که من قبلا اشاره کردم، نفی تحیز و نفی جهت دو ویژگی مهم برای نفی جسمانیت. گفتیم در بعض از کتاب‌های کلامی میگن نفی الجسم، میگن خدا نه جسم است نه جسمانیست. جسم نیست یعنی ویژگی های اصلی جسم را ندارد، جسمانی نیست یعنی ویژگی های فرعی جسم را ندارد. این یادمون باشه، میگه نفی جسم و جسمانیت نفی دو دسته از ویژگی هایی است که به جسم مربوطه، یا ویژگی های اصلی است یا ویژگی های فرعی. از نظر متکلمان مهمترین ویژگی جسمانیت تحیزه، که تحیز گفتیم یعنی حصول در مکان، حصول در ظرف. اگر چیزی در ظرفی واقع شود، خود این وقوع در مکان تحیزه. مکان تحیز نیست، وقوع و حصول در مکان تحیز است. این مهمترین ویژگی است. اما یه ویژگی دومی هم برای جسم قائل بودند و اون جهت. می گفتن جسم علاوه بر اینکه تحیز دارد و در مکان واقع می شود، جهت هم ندارد. خب سوال این است که مگر می توان بین تحیز و جهت تفاوت قائل شد؟ خب اگر نفی تحیز کردید یا نفی جهت هم شده. در جواب میگن نه، جهت اعم از تحیزه. بله، هر چیز متحیزی ذو جهت هم هست. نمیشه چیزی در مکان واقع شود ولی جهت نداشت. حالا جهت رو میخوایم بیشتر توضیح بدیم که این جهت اساسا یعنی چی. فعلا به این معنای ارتکازی در وجود داشته باشه. جهت به این معنایی که داریم میگیم این با تحیز عام و خاص مطلق. هر چیز متحیزی دارای جهت هست، اما لزوماً از نظر عقل هر چیز دارای جهت دارای تحیز نیست. پس با نه. مثل چی؟ مثال معروف زن مثل نقطه است. مثلا لازم نیست البته مثال بزنیم، ما چون میگیم در تعریف که گفتیم میگیم تعریف اعمه، تعریف جهت از تحیز اعمه. این مثال بخواد بزنیم، مثال معروف که میذارم یه نقطه است. نقطه مکان نداره، چون گفتیم نقطه چیه؟ نقطه جزء جسم است که قابلیت انقسام، چیزی که قابلیت انقسام نداشته باشه در مکان واقع نمیشه. مکان تحیز به معنای در مکان واقع شدن نداره، چون به تعبیر دیگری بسیطه. اما جهت داره. حال میگیم بنابرای تعریف نقطه جهت داره. چون جهت اعم از تحیزه، با نفی تحیز نفی جهت نمیشه. خب چرا دوبار گفته شده؟ چون این بحثا معمولا امروز خیلی مطرح نیست، در گذشت مثلا توی محافل عمومی ما مطرح نیست. ممکن بعضی ها تعجب کنن چرا اینقدر دقت نظر. نه، این دقت نظر حالا اشاره میکنم یه ریشه بسیار مهم فکری داشته. یعنی کسانی بودن در تاریخ که به عنوان مجسمه معروف شدن یا اهل تجسیم معنا شدن، اینا آدم های کمی نبودن، عوام نبودن.
مثلا کرامیه پیروان محمد ابن عبدالله کرام یا محمد ابن کرام، حالا این یادم نیست عبدالله داره یا نداره، سران اختلاف هم باشه در این، که کرامیه اینا اهل تجسیم بودن، در یه تجسیم عوامانه بوده، اما این محمد کرام از انسانهای نابغه بوده در حوزه فکر و مباحث کلامی. این است که تحقیقات زیادی شده، دوستان اگه بخوان در باب تجسیم و مجسمه و مطالعاتی که در این زمینه به خصوص در دورهای اخیر صورت گرفته مطالعه کنن، میبینن که اونها وقتی جسم میگفتن، تحلیلی که از مسئله جسم بودن خدا میکردن با این تحلیل عامیانه‌ای که ما میبینیم متفاوته. این است که کرامیه یه گروه بسیار بزرگی بودن که موطنشون هم خراسان بود، که اخیراً دیدم چند تا تحقیق خیلی خوب تو این زمینه صورت گرفته، محققان ما هم در ایران و هم در بیرون ایران در دنیای عرب، بعضی از مستشرقان در زمینه تجسیم در اسلام بحث کردن. یک کتابی هم هست التجسیم عند المسلمین، دوستان اگه فرصت کردن رو ببینن، اونم تحقیقات خوبی است، مستندات خوبی داره. عرضم چیه؟ این مباحثی که الان در باب جسم یا جسمانی بودن خداوند مطرح، اینو ساده نگیریم، چون بحثای دقیق عقلی زیرشه که اینها رو باید رسیدگی کن. پس اهل تجسیم کسانی که معتقد بودن که خداوند دارای تعیز است و ما نفی تعیز کردیم، همچنین قائل بودن که خدا جهت داره، یعنی میتوان به خدا اشاره کرد. اینام ریشه های دینی داشته. اگه خدا جهت نداره چرا ما متوجه خدا میشیم؟ چرا دست به آسمان مثلا دراز میکنیم؟ چرا در قرآن کریم الرحمن و علی العرش استوا گفته شده، علا گفته شده، یا فوق نسبت به خداوند گفته شده؟ همه اینها دلالت میکند که خداوند جهت داره. چرا نفی جهت بکنیم؟ چه اشکال داره؟ چرا خدا را انتزاعی میکنید، دور از دسترس میکنید؟ خدا جهت داره. پس بنابراین با نفی تحیز نفی جهت نمی شود. برای خود نفی جهت باید دلیل مستقلی ارائه کرد. حالا خود جهت چیست در اصطلاح؟ میگن جهت طرف امتداد، خوب دقت بفرمایید، طرف امتدادی است که در اشاره اخذ میشه. ما وقتی به چیزی اشاره میکنیم، حالا عرض میکنم یه اشاره، فقط اشاره حسی نیست، اشاره میکنیم، یک مبدع دارد که مشیره، یه منتها دارد که چیه؟ مشاره. وقتی به مشار نگاه میکنیم، طرف انتهایی مشار او جهت. من دست که دراز میکنم نگاه میکنم به چه جهتی دارم اشاره میکنم، او طرف مشارش، و هم انتهای طرف مشارش، این میشه جهت. حالا نکته مهم اینه، حواسمون باشه، این اشاره که داریم میگیم مثال ساده از جهته. اصل جهت من حرکت، هرگاه حرکتی اتفاق میفته از یک نقطه به نقطه دیگر، از مبدأ به منتها، طرف انتهایی منتهای حرکت رو میگیم جهت. حالا این میخواد حرکت مکانی باشد، من مثلا این کاغذ رو حرکت میدم میرسه، جهتش کجاست؟ اون منتهای حرکت. شما یه چیزی رو میگذارید مثلا برای آفتاب، این رنگش تغییر میکنه، کاغذ زرد میشه، او زردیه میشه جهت حرکت این تغییر رنگ و الی آخر. هر جا تغییری حرکتی اتفاق میفته، یا مثال سادش اشارهی صورت میگیره، یک طرفی دارد این امتداد که اون طرف چیه؟ جهته. حال مراجعه کنن دوستان بحثای در همین جا هم، فکرم در مقصد ثانی فصل اوله، در مقصد ثانی فصل اول مرحوم خواجه و علامه در باب جهت بحث کردن، که این جهت ها گاهی اوقات جهت موجوده، گاهی جهت معدومه. جهت موجود مثل چی؟ مثل همین حرکت. وقتی از نقطه آ میره نقطه ب، نقطه ب موجوده، موجوده. گاهی جهت حرکت موجودم نیست. جهت واقعیت داره ها، واقعیت دارد، ولی اول معدومه بعد موجود میشه. بس گفتیم تغییر رنگ، موقع رنگ کاغذ داره زرد میشه، زردی جهت این حرکته، اما زردی که قبلا موجود نبوده، تازه باید بیاد، تغییرات ایجاد بشود تا منتهای حرکت یا جهت به وجود بیاد. یا باز یکی از بحثایی که دارن اینه که میگن جهت یا طبیعی است یا غیر طبیعی. این در فلسفه و کلام قدیم مطرح بود. جهت ها بعضی طبیعی هن بعضی غیره. جهت طبیعی اون چیست؟ اون جهتی است که در جهان اتفاق میفته به صورت طبیعی و تغییر ناپذیره. همه ی حرکت های طبیعی یک جهت حقیقی دارن. اون جهت حقیقیشون چیه؟ بنابر نظر طبیعیات قدیم یا بالاست یا پایین، فوق و تحت، اینا جهت های چی هن؟ حقیقی هن. چون معتقد بودن هر چیزی رو که رها کنیم یا به سمت بالا میره، مثل دود، مثل پرکاه مثلا یه ذره، یا میاد به سمت پایین. این طرف و اون طرف اگر حرکت کرد، اینا حرکت های حقیقی نیستن. جهت هست اما جهت بخواه میگم تقسیمات میکردن، اقسام مختلف، این بحث طبیعیات بود. حالا آنچه در اینجا مهمه این است که گروهی از متکلمان، صاحب نظران در جهان اسلام پیدا شدن، عرض کردن در یه مدتی هم بسیار طرفدار پیدا کردن، این اندیشه شیوع پیدا کرد و در طوائف مختلف تأثیر داشتن، که معروفترین اونها کرامیه بودن. اینا قائل بودن که قول به جهت برای خداوند بلا مانع. این خداوند در جهتی از عالمه. حالا خود اینا هم تو که ایشون اشاره میکنن یه نظریه خام اولیه دارند. همین جهت به همین معناست که ما داریم میگیم، که وقتی میگیم جهت، یکی از لوازمش مثلا محدودیت. بعضی از صاحب نظران کرامیه و اهل تجسیم گفتن نه، ما میتونیم یه جهت تصویر بکنیم که توش محدودیت نباشه، میتونیم خدا را دارای جهت بدانیم که درش محدودیت نباشه. چطور؟ ما میگیم خداوند فوق این عالمه یا فوق عرشه، اما اضافه میکنیم میگیم فوقی که هیچ گونه بعدی ندارد. ببخشید، فوق اما بعد ندارد. چرا؟ چون غیر متناهی است. خداوند غیر متناهی است، هم فوق بودنش غیر متناهی است، هم در جهت فوق به صورت غیر متناهی قرار داره. اگر شما غیر متناهی را در باب خداوند قائل باشید، قول به جهت بلا مانع. پس میتوان گفت خداوند فوق این عالمه، اما در این حال یعنی جهت داره، فوقی یعنی جهت داره، یعنی تحت نیست، راست نیست، چپ نیست، فوقه، اما در این حال بی نهایت. چون بعدی که برای فوق بودن در نظر میگیریم فوق بی نهایت. پس میتوان جهت گفت ولی بی نهایت رو هم اضافه کرد. بعضی ها میگفتن نه، حالا نگی من بی نهایت در باب خداوند، بود رو هم غیر متناهی، هم که بگیم فوق عالمه، فوق عرشه، جهت رو گفتیم و اینم اشکالی نداره. خب ایشون در جواب میفرمان که این بحث چه توجیه کنیم، بگیم فوق بی نهایت است که بگیم فوق غیر بی نهایت، از اساس این بحث باطله. برای اینکه جهت مستلزم اش، گفتیم جهت یعنی چی؟ یعنی اون طرف اشاره است. طرف اشاره بودن یعنی محدود بودن. چیزی که طرف اشاره است یعنی جهتی دارد دون جهتی، یعنی حد میخوره. به محضی که حد خورد، یکی از اکوان اربعه، اون بحثی که در باب تعیض میکردیم، باید یکی از اکوان اربعه، اکوان اربعه چیا بودن؟ سکون، حرکت، اجتماع و افترا. بنابر طبیعیات میگفتن هر چیزی که جسم است، یعنی دارای تعیض است، در مکان قرار میگیره لا محاله از این اکوان اربعه باید دو تاش داشته باشه، یا حرکت داره یا سکون، یکیش، یا اجتماع دارد یا افتراق دارد. فرازی خارجی، خب به محضی که اکوان به وجود آمدن، اینا اکوان مستلزم حدوثن و حدوثن با وجوب ذاتی منافات داره. پس نظریه‌ای که مجسمه میخواد بگه ما جهت رو قبول داریم، حالا گاهی اوقات تسلیم جهت بی نهایت یا جهت غیر بی نهایت، گفتیم بی نهایتش که محاله، به محضی که مورد اشاره واقع شد یعنی حد بخوره، بی نهایت دیگه نیست، محدوده. به محضی که محدود شد در دایره طبیعت قرار میگیره، حد میخوره، حدم مستلزم داشتن یکی از اکوانه. چیز محدود یا اجتماع میکنن با هم دیگه یا افتراق دارد با دیگه. چیز محدود یا ساکن است یا متحرک. عام و خاصن دیگه، عام و خاصه. میگیم همین که مشارون الی واقع میشه حد میخوره. تحیز، حالا نگاه کنن کتاب های کلامی رو دوستان، که تحیز رو، جهت رو گاهی اوقات میبرن میگن چون جهت مستلزم تحیز است، تحیز هم به همون دلیل باطل. اگه بخوام دقیق تر بگیم که جهت رو به تحیز بر نگردونیم، همونطور که من تو عبارتم بود، میگیم جهت مستلزم محدودیت، تا محدودیت ایجاد شد اجتماع افتراق مطرحه. مکانم نگیم، اسم مکان نگیم، اسم تحیز نگیم. بله لازمه غیر بعینش. نه، مثال، یک مثالش اینه، چون ما در بحث‌های عقلی دنبال مثال که نیستیم، دنبال تعریفیم. بنابر تعریف، علت تعریف، میگیم جهت یعنی طرف اشاره لزوماً توش مفهوم تعیض نیفته. عقلی بحث میکنه، چون توی مباحث عقلی که مثال که نمیزنیم، مباحث عقلی مبتنی بر عقل بحث میکنه. اگر دو مفهوم از نظر عقلی همپوش بودن یا لازم ملزوم بودن، خب اینها میگیم تساوی دارن، پس بنابراین با نفی یکی دیگری هم نفی میشه. اما اگر دو مفهوم لازم ملزوم نبودن، نفی یکی مستلزم نفی دیگری نیست. خب نگاه میکنیم، میگیم با آمدن تحیز جهت حتما هست، چون تحیز یعنی کون در مکان، حصول در مکان، این حتما چیه؟ طرف اشاره واقع میشه، حتما جهت داره. متحیز بدون جهت نیست. اما عکسش مفهومن اینطور نیست. ها، شما عقلا تصور کنید چیزی که طرف اشاره است، آیا چیزی که طرف اشاره است حتما باید متحیز باشه؟ به لزوم بیان هیچ لازم ملزومی نیست، مگر کسی برهان اقامه کنه که اون بحث از بحث خارج. همینجا همین که ما از نظر مفهوم تا هیچ مثال پیدا نه، آقا ما اصلا مثالی الان به ذهنمون نمیرسه، همین مقدار که مفهومن جهت با تحیز برابری مفهومی نداشته باشه یا لازم ملزوم بیان نباشن، میگیم جهت هم از تحیز. ولی مثالی که میزنن، مثال معروفی میزنن، همون نقطه. خب یه مثال دیگه از نظر مجسمه خداوند دیگه. بعضی از مجسمه تحیز رو قبول ندارن برای خداوند، ولی جهت رو قبول دارن. بحثای تجسیم نگاه کنیم، بحث خیلی مهمه. بنظرم مباحث تجسیم ما خیلی ساده است کنارش، چون ما یه گروه مشبهه داشتیم، یه گروه مجسمه، دو تا با هم فرق می‌کنه. دوستان توجه داشته، مشبهه غیر از مجسمه است. مشبهه قول به صورت که خداوند دارای صورتی از صورت‌های خلقی است، اینا اهل تشبیه هست. لزوماً مشبه مجسمه نیست، و لزوماً مجسمه هم مشبه نیست. کسانی قائل به تجسیم هستن، مثل همینا قائل به جهت هستن، اما بعضی از این قائل به جهت اصلا قائل به صورت نیستن، یعنی خدا در صورت هیچ مخلوقی ظاهر نمیشه، دوتا لزوماً یکی نیست. خب فی نفی الجهت عنه تعالی اقول هازا حکم من الاحکام اللازمت لوجوب الوجود و هو معطوف علی الزائد، یه همینطوری داره عطف میشه به اون اولی. و قد نازع فیه جمیع مجسمه، همه مجسمه نفی جهت رو گفتند، گرچه گفتیم وصف اصلی جسم تحیزه، ولی مجسمه فانهم ذهبوا الى انه تعالی جسم فی جهته. ببینید یعنی فی جهتن غیر از جسمونه، یعنی یه قیدر اضافه مون. اونها میگن هم خداوند جسم است، یعنی در مکان واقع میشه، حالا میگیم در ابعاد ثلاثه داره، محدوده، هم فی جهته، در یک جهت خاصی است. حالا در بین خود اهل تجسیم در این که جهت را چگونه تصویر کنیم که مشکلات و معضلاتی پیش نیاد اختلافه. یه گروهی از اینها مجسمه کرامیه که اینا بهشون میگن هیثمیه، محمد ابن هیثم یه آدم خیلی جالبیست، در بین کرامی های محمد ابن هیثم آدم جالبیست، این آمده تمام اقوال اهل تجسیم را به گونه ای توضیح و توجیه داده که اصلا لازمش جسمانیت به این معنایی که ما میگیم نیست. از جمله وقتی میرسه به جسم، میگه محمد ابن کرام قائل به جسم بود، منظور از جسم یعنی قائمون به ذات، یعنی چیزی که به خودش قائم است نه به غیرش. میرسه به تک تک از جمله جهت، از جمله تحیز، همه رو یه جوری میخواد معنا بکنه که جهت توش باشه، اما لازمه این قویهی که ما برای جهت و جسمیت قائل میشیم درش نیست. از جمله وقتی رسته به جهت، گفته خداوند متعال جهتش فوق العرشه، نه علل عرشه، نه در عرشه. اگه بگیم در عرشه محدود میشه، بگیم علل عرشه باز چیه؟ محدود میشه. میگه خداوند متعال جهت دارد، جهتش فوق العرشه. ما میتوانیم به خداوند اشاره کنیم، او را در فوق عرش جستجو کنیم، اما چون وقتی سخن از فوق میگیم یه بعدی دارد دیگه، این بعد لایتناهاست و به یه معنا بعد ندارد، چون لایتناهاست و بعد ندارد، پس جهت داشتن لزوماً معناش محدودیت نیست. این توجیه محمد ابن هیثم، هیثمی هاست، هیثمی های از مجسمه، یعنی یه تبیین هایی میکنن. این محمد ابن هیثم از به اصطلاح امروزی ها میگن از اهل تعویله، یه شروع میکنه حرف اهل تجسیم رو توضیح میده، یه تعویل میکنه. ایشون میگن همه مجسمه قائلن که انه تعالی جسم فی جهتین، ولیکن در این جهت و تبیین جهت اختلاف دارن. و اصحاب ابی عبدالله ابن کرام اختلفو، که رئیس کرامی است، از بین اونها فقال محمد ابن هیثم، شخصیت خیلی مهمی داخل این هاست، انه تعالی فی جهتن اما فوق العرش. بخونین فی جهت فوق العرش یا فی جهتن فو که چی بشه؟ نه صفت باشد که فوق ظرف باشه، ظرف باشه. فی جهتن اما او جهت چیه؟ تأکید رو فوق العرشه. بگیم در جهت فوق عرشه، خب چرا میخواد بگه این مشکلی نداره؟ لأنها، برای که این جهت فوق العرش، لا ببخشید، ندن ها ها ببخشید فوق العرش لا نهایت لها، فوق عرشی که این فوقیت خودش نهایت نداره، تا بی نهایت این فوقیت ادامه پیدا میکنه، پس از جد مشکل نیست. خب اینو شرح کردی بین خداوند متعال و عرش چجوریه؟ یه بعدی داره، حد میخوره، میگم اینم بعد نداره، اینم حد نداره. والبعد بینه و بین العرش ایزن غیر متناهی، دو جهت ممکن است، یعنی دو خصوصیت ممکن است این جهت دار بودن رو به محدودیت ختم کنه، بگیم خدا محدود است. یکی این که بگیم این فوق نهایت داره، به هر حال میلیاردها میلیارد میلیارد فاصله هم که باشه آخه تموم میشه. یه جهت اولش فرمان لا نهایت له، پس نهایتی برای این جهت فوق العرش نیست. یک جهت دیگری که ممکنه اشکال پیش بیاد بین خود عرش و خداوند متعاله، و بود بینه و بین العرش ایزن غیر متناهی، پس هیچ بعدی هیچ حدی پیش نمیاد. تصویر میکنیم جهت بدون حد. بله خب جواب همین جواب میدن دیگه، داره فعلا تبیین حرف اون، اون میخواد بگه جهت دار بودن مستلزم حد نیست، چون حد در کجا پیش میاد؟ زمانی که بعد متناهی باشه، خود اونم میگه ابعاد ثلاثه داشته باشه، محدود باشه. اگر امتداد محدود باشه اینجا حد لازم میاد، اما اگر گفتیم جهت بی نهایت، جهت بی نهایت اشکال نداره، توجیهش هم میگه. حالا یک گروه بیان، یه گروه دومی اینا دیگه مثل هیثمی ها نیستن، اهل تعبیر هم نیستن، هم حرف مجسمه رو عادی میزنن و قال بعضهم البعد متناهی، یه عده هم میگن نه فوق العرشه اما بعد چیه؟ متناهی است، اشکالی هم نه. در مقابل اینها یه گروه دیگری از مجسمه هستن که میگن انه تعالی علی العرش، نه فوق العرش، حتی علی العرش، این توجیه فوق هم ندارن. این هم باز یه جهته، اما دیگه در اینجا محدودیت واضحه، یه فوق عرشه، این میگه علی العرش. و هذه المذاهب، این همه توجیهات کردن هیچ فایده ای نداره، کلها فاسده. چرا؟ چون گفتیم جهت یعنی طرف اشاره، هر چیزی که دارای جهت باشد طرف اشاره واقع میشه، تا طرف اشاره واقع شد حد میخوره، تا حد خورد مستلزم اکوان حادثه هست و همون استدلال قبلی که لازمه حدوث هم امکان است و با وجوب ذاتی منافات پیدا میکنه. لان کل ذی جهت فهو مشار الی و محل للاکوان الحادثه، این مشار الی یه حد وسط میخواد، مشار الی بودن مستلزم محدود بودنه، هم که میفرمایید ما برون حل نمیشه، همین جاست که یه چیزی مشار الی واقع بشه، جهت داشته باشه اما حد نمیشه. به محضی که حد خورد یکی از اکوان حادثه باید داشته باشه، یا ساکنه یا متحرک، یا باید با چیزهای دیگه جمع بشه یا نباید جمع بشه، و تک تک اینا هم اثبات شده. تمام این اوصاف اوصاف حادثه‌اند و هر جا که حادث آمد امکان است، امکان بازار
رابطه اکوان اربعه با تخیل
باز اعمه. بله اعمه، اعمه به چه معنا؟
میشه اکوان اربعه باشه و تخیل نباشه؟
از نظر تصور اولی بله، تصور اولی بله، هم جهت ولو لازمه، یه همطور که فرمودن لازمه غیر بینش تحیز هست، یعنی وقتی به عقل مراجعه میکنیم جهت رو دقیقا میبینیم، یعنی مشارون الهی بودن رو میبینیم، میفهمیم که مستلزم حده و میفهمیم هر حدی در مکان واقع که ها موقع لازمش رو میسنجیم به استدلال و برهان، میگیم نمیشه بدون تحیز. در نهایت یک نوع تعیض داره، ولی شما اسمش تعیض نذار. نقطه درست است که مکان به معنای اصطلاحی نداره، چون اصلا امتدادی نداره، بسیطه، قابل تقسیم نیست. معنای اصطلاحی مکان رو نداره، اما لازمه مکان داشتن رو داره. ما لازمه مکان داشتن چی بود؟ این است که وقتی در نقطه واقع می شود، این با او غیریت پیدا می کنه، این نقطه با نقطه دیگر غیریت پیدا می کنه. میشه از اجتماع و افتراق دو نقطه صحبت کرد، میشه از حرکت نقطه صحبت کرد. این نشون میده که حتی اگر مکان به معنای اصطلاحی هم نباشد، اما تعیض به معنای عقلی یکی از لوازم جهته. حالا اگر این نخواهیم بگیم که این بحثش کردن، این هم نخواهیم بگیم، هم که عرض کردم، جهت مستلزم محدودیت، وقتی محدودیت آمد اکوان حادثه میاد. یعنی اکوان حادثه گاهی اوقات برای امر متعیض میاد، گاهی اوقات برای چیه؟ برای شیء دارای جهت میاد. یعنی اکوان حادثه برای هر چیز محدودی است، چه متحیز باشد در مکان واقع بشه، چه در مکانم واقع نشه.
تصویر از نقطه که مکان معنیش بر اساس مردم متکلمی قدیمی که جزء الهی تجلی رو قبول دارن؟
نه، فلاسفه هم قبول دارن. خط رو نقطه رو انتهای خط می روند، میگن نقطه داره هیچ بعدی نیست از ابعاد ثلاثه، چنان که خط فقط یک بعد داره، سطح دو بعد داره، حجم که اون جسم حقیقی هست سه بعد داره، امتداد در سه جهت، طول، عرض، ارتفاع. نه، فیلسوفان مثلا این بحث رو ارسطو هم داره، دیگران هم دارن. حالا در این بحث معاصرین هم بحث کردند که اساسا مفاهیم مانند نقطه و اینها مفهوم حقیقی هست یا اینا فرضی هست. بحث کردن اونا که حقیقی میدونست، چون میگفتن طرف خط یه امر حقیقی است، چون که طرف سطح حقیقتا نگاه بکنین طرف سطح یه خط دیگه حقیقیه، نمیشه سطح داشت و خط نداشت، سطر داشت و نقطه نداشت، حقیقت داره. بعضی هم میگن نه دیگه، جز مفاهیم فرضی یا آکسیوم های یک دستگاه ریاضیه، اون بحث کار نداره. اینا حقیقی میدانن، هم که حقیقی میدانن مستلزم محدودیت، یعنی در حد لازم نیست امتداد باشد، امتداد مکانی، هم که حد باشد تمام اون احکام اکوان اربعه در باب صادر. این است که ایشون میفهم فهو مشارون الی، یعنی و محدودون و محلون للاکوان الحادثه، فیکون حادثن فلا یکون واجبن. باز برهان خورد. صفت بعدی این است که محل حوادث واقع نمیشه. این باید بگیم از صفات جسمانی بودنه. عرض کردیم خداوند متعال نه جسم است، یعنی متحیز و دارای جهت نیست، اون دو ویژگی اصلی جسم. جسمانی هم نیست. یکی از ویژگی های جسمانیت این است که محل حوادث واقع نمیشه. دوباره یکی از ویژگی های جسمانیت این است که مرعی واقع نمیشه. حال میگیم بعضی از صفات هستن که اینا صفات جسمانی هستن، ولو در مفهوم جسم اخذ نشدن. خب خداوند متعال محل حوادث نیست. این رو هم در یکی از مسئله های همین مقصد سوم حال مراجعه کنیم. مثلا بحث کردن که جسم محل حوادث واقع میشه، چگونه ملازم است بین جسم و محل حوادث بودن. به نوعی البته اینجا ایشون این بحث رو مطرح کرد. یه نکته رو که باید اینجا اشاره کرد، نسبت میان این صفت و صفتی است که بعداً در مسئله تاسع عشر تحت عنوان صفات زائده، نفی صفات زائده مطرح میشه. این دوتا چه فرقی با هم دیگه میکنه؟ فرقی زائدن روشنه، چه فرقی میکنه؟ زائده آها محل حوادث بودن یعنی حادث بودن. آها اینجا تأکید بر حادث بودن صفته. حال میبینیم لم ماجرا هم میره روی همین حدوث، یعنی صفتی هست که طبعا حالا زائد بر ذات میشه مثلا بحث میکنیم، اما حادثه. در قدم بعد میخوام بگیم نه تنها صفت حادث بر خداوند جاری نمیشود، بلکه اساسا هیچ صفت زائدی بر خداوند جاری نمیشه. پس این دوتا بحث مختلفه. الان در باب صفات حادث داریم بحث میکنیم. خب روشنه وقتی که ما میگیم صفتی برای خداوند حادثه یا برای هر چیزی حادثه، معناش این است که اون ذات متصف بشود به صفتی که سابقا این صفت رو نداشت. یعنی در مفهوم صفت حادث سابقه عدم اون صفت وجود داره. این نکته مهمه، یعنی روی این مبنا داریم بحث میکنم که منظور از صفت حادث یعنی صفتی که سابقه عدم در اون ذات داره، نداشت و الان چیه؟ داراش. خب یه نکته مقدماتی. نکته دوم این است که حواسمون باشه وقتی از صفات حادث بحث میکنیم، یه تقسیم ما اول گفتیم در کتب کلامی هم دوستان خوندن که صفات دو جوره، یکی صفات اضافی است، یک صفات چیه؟ حقیقی. یادم باشه صفات اضافی صفات حقیقی. صفات اضافی صفات نسبی. صفت نسبی مثل چی؟ گفتیم مقولات بالایی، پایینی، با هم بودن، اینا همه صفت اضافی هم. توهم محض نیست، نمیتونیم بگیم هیچی نیست، اما حقیقتی هم ندارن. ذهن به اعتبار بعضی از خصوصیات حقیقی این صفت اضافی رو چیه؟ انتظام میکنه. من وقتی میبینم شما دو بزرگواری کنار هم دیگه نشستید روی ردیفید، این شما با همید، خب یک کسی ممکن از یه زاویه دیگه نگاه کنه بگه نه با هم هم نیست، با هم بودن صفت. بله اینکه شما در مکان الف هستید، اون آقام در مکان ب هست، این دوتا هم در ردیف هم دیگه هستن، اینا صفات چی هن؟ حقیقی هن. اما معیت اینها نیست، معیت رو ذهن از این نسبت ها انتظام میکنه. ما میگیم اینها صفات چی هن؟ یعنی فرمودن بزرگان ما صفات اضافی هن. در دوستان توجه داشته باشن، در صفات اضافی بعضی از این خصوصیاتی که ما داریم از خداوند نفی میکنیم اشکالی نداره. آیا میتوان در باب صفات اضافی سخن از حدوث گفت؟ چون این که توضیح میدیم چون خیلی محل لغزشگاه بزرگی شده در مباحث کلامی، آیا در باب صفات اضافی ما میتوانیم از حدوث اونها صحبت کنیم در باب خداوند؟ میتونیم یا نه؟ ها میشه در صفات اضافی بیم یک صفت، صفت اضافی در خداوند مثل چی؟ مثل خلق، مثل رزق، مثل رحمت، انعام، اکرام، تو عف، اینا هم صفت چی هم؟ صفت اضافی هم، همه شم حادث اتفاق هم. اگر حادث نبود عفو من از طرف خداوند، اگر حادث نبود پس قبل از خدا عفو کنه باید خودش عفو نسبت من عفو باشه، قبل از که من خلق کنه باید خالق، حالا که نیست. بودیم صفت حادث یعنی اون صفتی که سابقه چی داره؟ عدم داره. پس قبل از که خلق کنه حقیقتا خداوند خلق نکرده، پس من اشکال داره که بگیم ما خداوند خلق کرد و خلق صفت حادثه. و خود شما که قبلا فرمودید در اول فصول که فاعلیت خداوند، خالقیت خداوند چیه؟ حادثه. اینجا اشکال نکنه، از همینجا ما دعوا روشن کنیم. بحثمون در باب صفات اضافه نیست. چرا؟ چون صفات اضافی هر چند ریشه در حقیقت دارد، اما خود وصف به عینه حقیقت نداره. این چنین صفاتی شما از حدوثش بحث کنید اشکال نداره. کجا اشکال داره؟ اونجایی که صفات حقیقی است. حال میگفتیم صفات حقیقی هم یا حقیقیه در واقع ذاتی است یا حقیقی ذات اضافه است، فرقی نمی کنه. به محضی که صفت حقیقی شد میگیم دیگه نمیتونه حادث باشه. صفات خداوند چه علم باشد، قدرت باشد، حیات باشد، اینا همه صفات حقیقی هستند و حدوث اینها بی‌معناست. خب به چه دلیل شما میگید صفات خداوند نمیتونه حادث باشه؟ ایشون میفهم به سه دلیل. سه دلیل بر نفی عروض صفات حادث بر خداوند اقامه میکنن. یه دلیل که خیلی دلیل ساده و روشنی است اینه که اگر صفات حادث بر ذاتی جاری شود، اون ذات دچار تغییر میشه، دچار انفعال میشه و تغییر و انفعال مستلزم امکان است و امکان با وجوب ذاتی منافات داره. برهان خوب. خب سوال، چرا حدوث و عروض صفات حادث مستلزم تغییر در ذاته؟ یکی از علماء فرمان علماء متکلم شد اینا شد. و یه ادعای بزرگ کردیم توی استدلال. اصل استدلالم اینه که عروض صفات حادث بر ذات مستلزم تغییر در ذات. قبول داریم که صفت حادث خودش دارای تغییره، ولی چرا ذات رو متغیر میکنه؟ چی؟ چون فاقد این صفت بود. همین که فاقد بود و واجد شد، ذات داریم میگیم ما. این ذات فاقد این صفت بود، الان شد ذات واجد این صفت، تغییر کرد. یه بیان
چرا فاقد بود؟
نداشت دیگه. گفت مثلا فرض ما در عروض صفات حادث، صفت حادث یعنی صفتی که لم یکن سابقا، حادث بودن منظور اینه دیگه. صفت حادث یعنی صفتی که سابقا برای این ذات نبود و الان چیه؟ اگه قبلا بود که حادث نیست. همین که این ذات این صفت رو نداشت در یه وهله، در وهله بعد دارای این صفت شد، خود همین مقدار تغییر ذات. تغییر مستلزم انفعال، انفعال مستلزم امکانه. یه بیان، یه بیان دقیق تری بگیم، خوندن دوستان توی بحثای فلسفی هم آمده، همینه. یه بیان دقیق تر. اون بیان دقیق تر چیه؟ میگن ذات قبل از که واجد این صفت بشه چرا فاقد این صفت بود؟ یه حرف دقیق تر از حرف قبلی ها. یه خیلی جامع بیان کاربرد داره. ذات در حالت قبل که هنوز این صفت را نداشت چرا این صفت را نداشت؟ الان که این صفت رو پیدا کرده چرا این صفت رو پیدا کرد؟ اگر بگید ذات در هر دو حالت یکسانه، چون ممکنه بیان قبلی جای ساده گفتن ممکنه اشکال وارد بشه که آقا صرف واجدیت و فاقدیت که تغییر نیست، که قبلا نداشت حالا داره. خب این معلومه که اصلا صفت حادث یعنی همین. خب نداشت و داره، این ممکنه کسی اشکال بگه این مقدار مستلزم تغییر نیست. تغییر حقیقی منظوره. میگیم حالا یه بیانی میگیم که تغییر حقیقی رو هم درست کن. اون بیان چیه؟ میگیم ذات قبلا که این صفت را نداشت چرا این صفت را نداشت و الان که این صفت رو داره چرا این صفت رو داره؟ اگه بگید در هر دو حالت ذات یکسانه، قبل از داشتن و بعد از واجدیت ذات یکسانه، هیچ فرقی نکرده، میگیم پس دلیلی هم برای عروض حادث صفت حادث نیست. اگر ذاتی که در حالت سابق هست همون ذات الان واجد است، نباید واجد باشه. چون تغییری در ذات اتفاق نیفتاده، چون بیرون ذات خداوند که چیزی نیست. یا اون بیاد بیرون ذات خداوند یه علتی هست، او علته برای خدا چیه؟ این صفت رو ایجاد. این که نیست، هر چی در باب خداوند داره حاصل می شود مولود ذات خداونده، چون جز ذات او چیزی نیست. حالا سوال می کنیم، اگر ذات در حالت فقدان با ذات در حالت وجدان علی‌سویه باشه، بنابر حکم عقل نباید این صفت جدید برای خداوند بیاد، چون تغییری نکرده. همین که ما میبینیم صفتی نبود و الان واجد صفت شد، یعنی ذات تغییری کرده است تا این صفت جدید آمده است. حالی بیان توی کشف المراد اینها نیست، اما توضیحش در جای خودش که دادن در همین جا توی هم مقصد ثانی اینا هم یه توضیح دادن تقریبا نزدیک به باز به این شکل جامع نیست. دوستان نگاه کنم، خوی قسمت بخونیم دلیل اول تو برسیم به دو دلیل دیگه. فی انه تعالی لیس محلا للحوادث. الان تو مد توضیح میدم، یه ما تو مد توضیح اقول وجوب الوجود ینافی حلول الحوادث فی ذاته و هو معطوف علی الزائد معنا هر چه وقت خالف فیه الکرامی. عرض کردم باز در اینجا نظامیان مسلمین هست و اهل تجسیم، کرامیه نمونه بارز اهل تجسیم هست، به اسلام مجسمه باسواد، مجسمه که قدرت تحلیل دارن و کلام دارن بحث میکنن، کرامیه هست. حالا اون اهل حدیث حشوی و حنبلیشون کار نداره، یه گاهی قدنا تجسیم رو هم گفتن گاه. و دلیل و علل امتناع، چه دلیلی دارید بر نفی صفات حادث بر خداوند؟ ان حدوث الحوادث فیه تعالی یدل على تغییره. همین که یه حادثی بر خداوند میاد نشان میدهد بر تغییر ذات، نه تغییر صفت. تغییر صفت یه روشنه. چی؟ بله، ما مثلا اینجا استفاده کردن، ولی اون نگفتن. حالا عرض میکنه، الان میگه استدلال برای این نگفتن. این تا اینجاش درست. یدل على تغییره ای و انفعاله فی ذاته و ذالک ینافی الوجوب. این برهان خود. حالا سوال، چرا حدوث حوادث مستلزم تغییره؟ بدیهیه؟ بدیهی نیست، برهان میخواد. برهانشو به دو معنا گفتیم. یه بیانش این بود که همین که چیزی که فاقد است واجد میشود، همین وجدان بعد از فقدان تغییره، یک معنا. یه معنای دوم کسی ایراد بگیر، این تغییر که منظور نیست، منظور تغییر حقیقی است. اونی که مستلزم امکان است و با وجوب ذاتی منافات دارد تغییر حقیقی است. اگه کسی اشکالی کرد پاسخ اون اینه، میگیم این ذات در حالت فقدان و وجدان در یک حالت است، تفاوتی ندارد یا تفاوت دارد؟ اگه بگه تفاوت دارد که تغییر اثبات، اگر بگوید تفاوتی ندارد، ذات بعد از وجدان عین ذات قبل از فقدانه، میگیم پس به چه دلیل ذاتی که فاقد بود الان واجد شده؟ چون غیر ذات خداوند که چیزی نیست. علت این عروض رو در نهایت باید به کی برگردونیم؟ به ذات خداوند برگردونیم. سوال میکنیم این ذاتی که قبلا فاقد بود تغییری درش ایجاد شد که واجد شد؟ ای فرمود نه، هیچ تغییری ایجاد نکرده. میگیم پس به چه دلیل عروض حادث بیشه؟ این معلول بدون علت. عروض این حادث بر ذات معلول، علتش چیه؟ به ذات باید برگرده دیگه. ذات اگر تغییری پیدا نکرده است، عروض این حادث بی‌معنا است. یعنی به این بیان جای مختلف تو کلام، مخصوصا تو فلسفه، از این بیان استفاده میکنن. این رو دقت کنید. این یک استدلال. استدلال دوم اینه، دست میزنیم رو علت. حادثی آمده بر روی ذات الهی، سوال میکنیم علت مقتضی این امر حادث چیه؟ از دو حالت خارج نیست، یا ذات خداوند است یا غیر ذات خداوند. اگر علت این حدوث ذات خداوند باشد، این لازمش این است که ذات خداوند که ازلی است، حال بید وجوب ذاتی دارد به تعبیرش، ازلی است و وجوب ذاتی دارد، در این حال چی باشه؟ حادث هم باشه. چون میگیم مقتضی علت، گفتیم مقتضی به علت چیه؟ اونیست که حاصل میشود تا این معلول حاصل بشه. نفرمود همون ذات ازلی قدیم علت عروض حوادثه، میگیم ذات ازلی قدیم که قبلا هم که بود. و سوالون از این است که این عروض، این صفت حادث از کجاست؟ ذات که بود. اگر شما گفتید علت عروض این حادث خود ذات خداونده، پس ذات خداوند یک جهت حدوث هم پیدا میکنه. ذات ازلی است به اعتبار خودش، حادث است به اعتباری که مقتضی به علت چیه؟ این صفت حادثه. پس جمع بین حدوث و ازلیت در ذات میشه. خواسته نگید حدوث صفات است، حدوث صفات باش به حدوث ذات هم میرسه در این فرق. همه جا میگم این بحث بحث عمومیه. بله چی؟ حالا اونجا بس خب مهم نیست. هم که میفرمایید از عویسه های تاریخ فلسفه و کلام ماست، تقریبا فیلسوفان همه به این شبهه تن دادن دیگه. این از گفتن اراده خدا اراده قدیمه، مثل اراده حادث نده. بعدا به علم بسش کرد پاهیم کرد تو بس افعال مفصل تن که حقیقت اراده چیه. واقعا کار مشکلیه، بحث مشکلیه، ولی به نظر میزنه که از اون مبانی صافی عقلی بیاد جلو اشکالی نداره. ببینید اینجا بحث کجاست؟ اونجایی که داریم میگیم یک ذات داریم و یک صفتی که مقتضای ذاته، یعنی رابطه بین ذات و این صفت رابطه چیه؟ علیته، رابطهش اقتضاه. تو اقتضا تا گفتید اقتضا یعنی چی؟ یعنی لازمه ذات. اقتضا یعنی لازمه ذات. آقا لازمه ذات این آب تریه، یعنی هر جا آب باشد رطوبت پشت سرش اقتضا میکنه. شما نمیگید آقای آب حالا میخواد تر باشه، نمیخواد تر باشه. اراده چیه؟ ما گفتیم در اراده بنابر نظر متکلمان مقتضی ذات مقتضای ذات نیست. رابطه بین ذات و صفات افعال، صفت فعل، فرقش با صفت ذات در همینه. صفت ذات لازمه ذات اقتضا میکنه. ذات اگر اقتضای چیزی کرد همون تحقق پیدا میکنه، مثل این صفات. اگر دیدیم لازمه داره تغییر میکنه، صفت داره جا به جا میشه. قبلا عالم نبود الان عالم شد. خدا قبلا نمیدونست که من بهشتی هستم یا جهنمی، الان که من با اختیار خودم یه کاری کردم خدا عالم شد، فهمید که من سوء عاقبت دارم. اینا صفت علمه، صفت علم لازمه ذاته، اقتضاست. در جایی که صفت ذاته نه صفت فعل. صفت فعل کجاست؟ گفتیم رابطه بین صفت فعل و ذات رابطه اقتضایی نیست، مبتنی بر اراده است، خواست، مشیت. میشه گفت خداوند تا الان نمیخواست الان میخواهد، این اقتضای ذاتش نیست، این اقتضای فعلش. پس اراده رو بذاریم کنار، فعل بذاریم کنار، میان سراغ صفاتی که صفات ذاتی هست. فعلا بحثمون در صفات ذات، دوستان توجه کن، هنوز به صفات فعل نرسید، تو افعال بحث کن. در صفت ذات اقتضاست. اگر اقتضاست، این ذات قبلا این صفت را نداشته، الان این صفت رو پیدا کرد، میگیم مقتضیش چیه؟ علتش چیه؟ اگر علتش خود ذات باشد، لازمش این است که در ذات هم حدوث بیاد. تا حالا میگفتیم در صفت حادثه، حدوث صفت پاش به ذات هم کشته شد. چرا؟ چون علت میخواد، علتش ذاته. ای بگید نه از ازل علت این بود، اقتضای این صفت رو میگه، میگیم پس از ازل هم باید این صفت باشه. همین که قبلا این صفت نبود و الان هست، معلوم از قبلا علتش نبود و الان علتش هست. این در فرضی که بگوییم مقتضی این صفت، صفت حادث، خود ذاته. اگه بگی نه ذات نیست، یه چیز دیگه است. یه چیز دیگه است یعنی چی؟ یعنی موجود دیگری. چون همون داریم بحث از ذات و صفت خدا میکنیم، صفت که نیست مقتضی علت، چون خود این معلول صفت، ذات هم که فرمودید نیست. پس باید بگیم یه ممکن دیگری، یه مخلوق دیگری، او سبب میشود که این صفت در خداوند چیه؟ حلول پیدا کنه، عارض بشود. خب این چی مشکلش چیه؟ مشکلش این از ذات نیازمند به چی میشه؟ خداوند متعال نیازمند به چی میشه؟ به یه ممکن میشه. خداوند برای اینکه یکی از صفات خودش را بروز بدهد، یعنی برای که عالم بشه مثلا، بنابر قول اینو، برای که قادر بشه، باید یه چیز دیگری غیر خداوند بیاد علت بشود تا خداوند عالم بشه. مثلا من باید کاری انجام بدم تو ابتلا، مثلا فرض کنی زمین بخورم، شکست بخورم، تا خداوند علت بشود. یه ذات دیگه، یه چیز دیگه. اگر گفتید علت دیگری سبب می شود تا این صفت حادث بیاد، این لازمش احتیاج واجب است به چی؟ به ممکن. پس اول مستقیما آوردیم گفتیم تغییر در صفت مستلزم تغییر در ذاته، تو دلیل دوم سراغ علت. حالا که تغییر در صفت شد علتش چیه؟ دو حالت داره. و ایزن یعنی دلیل دوم، فإن مقتضی للحادثه، اونی که علت حادثه، مقتضی در اینجا یعنی علت، علت حادثه، علت صفت حادثه، ان کان ذاته، جمله شرطی است، ان کان ذاته، کان ازلی یعنی جوابش، اگر اون مقتضی به علت صفت حادثه خداوند، ذات خداوند است، ذاته و ذات الواجبه. خب این لازمش این است که این عبارت عبارتی خودشه، کانه در این حالی که حادثه است ازلیه، یعنی باید بگیم کانه ازلیان حادثه، کانه ذاته ازلیان حادثه. خب اینم اشکالش معلومه، اولا جمع بین حدوث و وجوبه، قدیم بودنه، جمع بین فعل و انفعاله، هم خودش علت است هم معلول است، به اعتبار علت بودن فعلیت، به اعتبار معلول بودن انفعال، و جمع بین متناقضین یا متضادین میشه، اشکال داره. کان ذات و ازلیان به همون که ضمیر کان است، ان کان به مقتضی، ان کان مقتضی ذاته، اگر مقتضی ذات خداوند باشد، کان این مقتضی ازلی حادثا، به اعتباری که وجوب ذاتی دارد ازلی است، به اعتباری که علت حادث است حادث باید باشه، جمع بین ازلی و حدوثه. و این کان غیره، بگیم نه مقتضی به علت این صفت حادث ذات خداوند نیست، یه چیزی غیر ذات خداونده، غیر ذات خداوند ترجمه یعنی غیر خداونده، غیر ذات خداوند، چون صفت که صفته، علتش یا ذات خداست یه چیز دیگریست، یعنی یکی از ممکناته. خب در این صورت کان الواجبو مفتقرن الالغیر، ذات واجب برای حدوث این حادث، برای که عالم بشه، برای که رحمت پیدا کنه، غفران پیدا کنه، مثلا نسبت فعل ما میدونه رحمت مثلا به یه صفت ذاته، برای که رحیم باشد یا رحمت داشته باشه، باید یه غیری، یه ممکنی بیاد تو خدا تازه رحیم بشه. این لازمش این است که خدا احتیاج به یه ممکن پیدا میکنه. و هو محالون، چرا محالون؟ چرا محالون؟ برای که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع جهات، هیچ جهت امکانی، یعنی توجه داشته باشید حد وسط این استدلال هنوز چیه؟ وجوب ذاتیه، همه چیز باید برگرده به اون وجوب ذاتی. چون وجوب ذاتی دارد، وجوب ذاتی مستلزم وجوب در همه جهات است، و حالا که بنابر این فرض یک جهت امکان پیدا کرد، او جهت امکانش احتیاج به غیره در این صفت خاص. استدلال سوم، سوال میکنیم، شما میفرماد خداوند متعال یه صفت نداشت، الان دارای صفت شد. این استدلال قشنگیه. میگیم صفت، صفت کمال یا صفت نقص؟ اگر صفت نقص است، مثلا خداوند نباید داشته باشه، نه سابقا نه لاحقا، مثلا داشتن چنین صفتی با وجوب ذاتی منافات دارد، چون تا صفت نقص شد توش امکان نیست و امکان با وجوب ذاتی منافات داشت. اگر صفت نقص است، چه سابقا و چه لاحقا، عروض چنین صفتی بر خداوند محاله. اگه صفت کمال است، خلو ذات از این صفت محاله، چون دوباره وجوب ذاتی اقتضا میکند که تمام کمالات ذاتی رو داشته باشه. همین که شما فرض میکنید صفتی را که لم یکن له سابقا، خداوند قبلا این صفت نداشت، یعنی خداوند صفتی از صفات کمال رو نداره. پس میگیم یا اون صفت صفت کمال است، سابقا نباید از او خلق داشته باشه، یا صفت نقص است، لاحقا نباید چنین صفتی بر او وارد شود. این هم دلیل
نیست.
توی این مبنای ایشون در کلام حله ما به وجوب ذاتی برمیگرده. اگه نباشد برمیگرده به سایر حد وسط ها، مثلا غنا. در این اخیر برمیگرده وصف غنا. وصف غنا رو برای خداوند ثابت میکنیم، یعنی برای خدای قدیم، بنابراین مبنای قبل از حله، اول وصف قدم رو ثابت میکنن، از طریق وصف قدم غنا رو ثابت میکنن، از طریق غنا وجود چنین صفتی را هست. کجا حادث باشه؟
مورد
فقط
فرمودی که یا
حادثه
یا قدیم.
نه نگفتیم حادثه یا قدیم. ها تو استدلاله. آره
چون وجود ذاتی داره. این یه شقش بود، اون شق دیگه اش که اگه حادث باشه
مشکل. خب اگر حادث باشد، اگر ذات مقتضی منظور دیه، مقتضی منظورتونه، مقتضی میگفتیم اگر حادث باشد، اگر ازلی باشد مقتضی، که نباید صفت حادث باشه، چون علتش قدیمه، صفتش هم باید چیه؟ معلولش هم باید قدیم باشه. اگر بگید نه، این مقتضی حادثه، لازمش این است که ذات واجب الوجود درش چیه؟ یک صفت حادث باشه، یعنی در عین حالی که قدیمه است حادث باشه، جمع بین ازلیت و حدوث. مسئله بعدی، صفت سلبی بعدی غنیه. بله بفرم.
این دلائل اخص نمیشه نسبت به متعام. متعام مگه عام نیست؟ این دلائل فقط دارن صفات ذات رو دارن بحث میکنن.
نه صفات، عرض کردم صفات فعل به معنای دقیق کلمه، صفات ذات اضافه است، صفات اضافه است.
اونا صفات فعل همشون صفات اضافی هست.
بله صفات اضافی هست.
یعنی صفات حقیقی فقط صفات
ذات هست. این هست که وقتی میان تقسیم میکنن، میگن یا صفات حقیقیه، در واقع صفات حقیقی است مثل حیات، یا صفات حقیقی ذات اضافه است مثل علم و قدرت. گفتیم یادتون باشه صفات اضافی صفات وهمی نیستن، بیشتر حقیقت دارن، اما حقیقتش خود این عنوان مفهوم نیست. البته میدونی تقسیم بندی هم یه تقسیم بندی متأخره دیگه، این دوستان نگاه کنن در بین متکلمان نخستین ما مثل بغداد میگفتن صفت ذات صفت فعل، معتزلی ها اینطور بودن، اینا بعدن پیش آمد این تقسیم بندی، که بگیم صفات اضافی صفات حقیقی، این تعبیرش یه مقدار متأخره. حالا ما رو مبنام بگیم اشکال نداره، رسال رو با صفات ذات صفات فعله. بله تقسیم ذات اضافه و حقیقی و اضافی و اینا اصلا نداریم و به نظر ما درست هم نیست. تفکیه یه مقدار رهزنه، لغزشگاه داره، یه تقسیم لغزشگاه داره. و دلیلی که این تقسیم بندی آمده، حالشون پرسید ارز کنم، یه اشکال تو مبنای فلسفیه. فیلسوفان چون رابطه خدا و خلق رو به علیت و علیت رو به ضرورت و سنخیت تعریف میکنن، وقتی به صفت فعل میرسن باید رو بکنی صفت اضافی. چرا میگن صفات اضافیه؟ چون نمیتونن صفات حقیقی معنا کنن، چون از دیدگاه اونها صفت حقیقی یعنی اونجایی که رابطه ضروری علی وجود داره و این رابطه ضروری علی شد صفت اراده قدیم میشه، اصلا اراده بی معنا میشه. اینا برای این نکته داشته باشین، مشکل دارن، چون مشکل دارن تقسیم بندی میکنن. اما اگر شما از سرچشمه مسئله رو درست مطرح کنید، این ما یه صفت فعل داریم یه صفت ذات داریم، صفت ذات اون چیزی در ذات است، خداوند دارای اون صفت هست، الا ای نحو کان، عالمون از لا معلوم، قادرون از لا مقدور، حی ازلی بودن، حی بودن، قدیم بودن، نه همه صفات ذات هست، نسبت با دیگری نداره. صفات فعل اونیست که در نسبت با دیگری مطرحه. و اون تعبیر در روایات داریم، مرحوم کلینی هم تو همون ابتدای باب آوردن، گفتن اونی که سلبش از ذات ممکنه، بگیم الله تبارک و تعالی لیس به خالق، میشه گفت، نمیشه گفت الله تبارک و تعالی لیس به عالم، لیس به رازه، لیس به عفو، لیس به غفور، میشه گفت اشکال نداره. چرا؟ چون این صفت از اقتضای ذات نیست، اقتضای فعل، اقتضای فعله یعنی مبناش مشیت و اراده است، تابع مصلحته، تابع تشخیص فاعله. اگه از اول درست معنا کنیم هر دو صفت حقیقی هست. یه صفت حقیقی است که مربوط به ذات فاعله، یه صفت حقیقی است که مربوط به فعل اوست. اولی ازلاً و ابداً در ذات وجود دارد، هیچ گونه شرطی نداره، هیچ گونه قیدی نداره، اما دومی به قید مصلحته، به قید حکمته. اگر حکمت بود انجام می شود، اگر حکیمانه نبود و فعل انجام نمیشه. اگه عدالت بود، عادلانه بود انجام می شود، یه قید می خوره به وصف عدالت، به وصف حکمت، به وصف مثلا فضیلت، این هاست انجام می شود. تقسیم بندی اساسش درسته، توی این مبنای دستگاهی که ما داریم می خونیم از این تقسیم بندی استفاده کنیم دور نیست. خب لأنهو دلیل سوم، انکانه، انکانه چی؟ اون چی؟ انکانه حدوث الحوادث، انکانه حدوث، نه انکانه الحادث، انکانه الحادث، چون مذکرم هست صفت الحادث نگیم، انکانه الحادث. اگر حادث خودش صفت کمال است، محال است که ذات سابقا از چنین صفتی خالی باشه. به چه دلیل؟ لانه واجبون به ذات. و ان لم یکن، اگر صفت کمال نه، صفت نقص باشد، استحال اتصاف و ذات به دیگه نمیتونه اصلا متصف بشه، در هر دو صورت حدوث از بین میره، یا اساسا نباید چنین صفتی باشد، صفت نقص، اصلا صفت نیست، یا صفت هست حادث نیست، ای صفت کمال باشه. خب ای ازبازی ایرم بخونیم. صفت بعدی صفت غناست. در باب غنا دوستان یه تحقیق بکنن که متکلمان ما، فیلسوفان ما صفت غنا رو صفت سلبی میدونن یا صفت ایجابی. این مهمه. بعضی از متکلمان معتقدند که غنای خداوند صفت ذاتی است، ایجابی هم هست. بعضی ها میگن نه، غنا چیزی نیست جز نداشتن حاجت. کسی که دستش جلو دیگری دراز نیست میگی توانگره. توانگر اونیست که دستش جلو دیگری دراز نیست، مالش مال دیگری نیست، قدرتش قدرت دیگری نیست. نیست. اما یه عده میگن توانگری و غنای وصف ذاتیه و ما متعلیم از هم به حکم عقل هم به حکم آیات و روایات غنا وصف ایجابیه. اما اینجا مرحوم خواجه اون رو وصف سلبی میزن، نفی الحاجه. ما میگیم توانگر بودن، کمال قدرت و علم داشتن یه صفت ایجابیه، غنیه. حالا ایشون فهمیدن صفت سلبیه، یعنی باید نفی حاجت، نفی فقر بکنیم، میگیم خداوند متعال فقیر نیست. خب در اینجا هم ایشون سه دلیل برای اثبات غنا یا نفی حاجت اقامه میکنن. اولین دلیلشون عرض شود که خب یه دلیل خیلی ساده و ابتدایی است، میفهمون استغنا از لوازم وجوب ذاتیه، که ظاهرش این است که اینجا میل کردن مرحوم علامه حلی به اینکه غنا رو وصف چی بگیرن؟ وصف ایجابی بگیرن. تو بیان مرحوم خواجه غنا نفی حاجت هست، اصلا واژه غنا نیست. حالا که ایشون برای اثبات نفی حاجت اول اثبات میکنند غنا رو، میگن چون خدا غنی است پس حاجت ندارد، پس غنا چیه؟ وصف ایجابی است. غنا رو از کجا میفهمیم؟ استغنا رو از کجا میفهمیم؟ دلیل وجوب ذاتی، ذاتی که در خودش وجوب دارد، یعنی همه کمالات برای او ضروری است. وجوب ذاتی یعنی دیگه، یعنی هر آنچه را که دارد به ضرورت دارد. فرض امکان، فرض نداشتن، فرض فقر در اون صفت چیه؟ نمیره. مثلا وجوب ذاتی لازمه بینش استغناه. استغنا رو ثابت میکنیم، میگیم خب کسی که مستغنی است حاجت و فقیر نیست. خب ببینید اینجا دیگه برهان خلف نمیشه. حالا اگر شما صفت غنا رو صفت سلبی بگیرید، میتونید این رو به صورت برهان خلف هم اجرا کنید. چجوری برهان خلف اقام میکنید؟ امکان هم با وجود ذاتی منافات داره. همین که مرحوم علامه به جای برهان خلف برهان مستقیم اقامه میکنن، نشان میدهد که ایشون غنا رو وصف ایجابی میدن. ببینید میفرمان و هازن حکم ظاهرون فان وجوب الوجود یستطع الاستغناء عن الغیر. یعنی استغناء خودش یه وصف ایجابیه فی کل شی فهو ینافی الحاجه. برهانم برهان خلف نیست. این یک دلیل. دلیل دوم که خب محل بحث و گفتگو هم شده در اینجا، این قلت و قلت داره، این است که اگر شما قائل بشید به حاجت، بگید صفتی از صفات، کمالی از کمالات رو خداوند ندارد و محتاج به غیره، حالا توجه کنیم این صفت هم بزرگ و کوچیک فرق نمی کنه. ممکن از صفاتی باشد که به ظاهر شما در آیات قرآن هم میبینید ظاهرش این است که مثلا خداوند متعال انجام میدهد علته، چون جهت دیگری داره. گاهی بیانم یه جوری است که آدم ظاهرش احساس میکنه که گویا خداوند محتاج اون دیگری است تا این فعل رو انجام بده. حالا نمیخوام اینجا حالا وایسم پای این بحث. خداوند متعال جهان رو نمیتونه بیافرینه مگر که عقل اول باشه. بنابر قاعده الواحد خداوند متعال محال است بتواند جهان ممکن متکثر بیافریند. چجور خدای واحد میتواند جهان متکثری، جهان طبیعت، جهان امکان رو خلق کنه؟ فقط از طریق عقل فعال. تا عقل فعال نباشد خلق این جهان ممکن نیست. یک کسی ممکنه، حالا نمیخوام الان وایسیم بحثمون این نیست، کسی بگه اینم یکی از مصادیق حاجت، خداوند در ایجاد کثرت در عالم امکان محتاج عقل فعاله، عقل فعال درست میکنه، اون تازه میتونه عالم کثیر بیافره. مثلا خواهم بگم زوی تا ما میگیم نفی حاجت، حواسمون باشه این نفی حاجت مطلقه، هر گونه حاجت. وقتی میگیم خدا غنیست، هر گونه غنا، او در هر کاری که بخواد بکنه، این که در قرآن کریم داریم تو بحث عدلی رسیم از ما، فعال لما یشا، یفعل ما یشا، یحکم ما، در عدیه داریم در روایت کیف یشا، بما یشا، لمن یشا، ما یشا، خدا انجام میده ما یشا رو، لمن یشا و کیف یشا و همش یشا یشا یشا، هر جوری بخواد میتونه مستقیما عالم رو ایجاد کنه به کثرت، میتونه عقل بیافرینه، عقل رو معمول کنه، میتونه خاتم نبیین و صلوات الله علیه و آله و سلم نور نبی خودش رو خلق بکنه، اداره امور رو واگذار کنه به معنای درستش، کیف یشا، اداره عالم به دست اون، محتاج کسی نیست، غنیه به ذات. خب استدلال دوم چیه؟ دلیل اینه که اگه خداوند متعال در صفتی از صفات، فعلی از افعال خودش محتاج دیگری باشد، این مستلزم دور. چرا؟ چون نسبت به اون چیزی که خداوند محتاجه، اون چیز چیه؟ غیر خداستی، احتیاج، یعنی احتیاج به غیر. سوال میکنیم خود اون غیر در وجودش به کی محتاجه؟ به خداوند متعال محتاجه. بعد خود خداوند محتاجه، احتیاج به غیر یعنی احتیاج به ممکنی از ممکنات، هر ممکنی شما دست بذارید خودش در تحققش نیازمند واجبه، پس دول لازم میاد، واجب محتاج ممکنی است که اون ممکن خودش محتاج واجبه. گفتیم دور چیه؟ اصطلاح دور چی بود؟ یعنی متوقف و متوقفون علی یکی بشه، یه چیز بشه باطل. خب یه عده آمدن اشکال کرد، گفتن شما به یه نکته توجه نکرد، و اون این هست که در دور حیثیت ها باید واحد باشه، لزوماً این که دو چیزن یکی بر دیگری متوقف که اشکال نداره. شیء دوم با یک جهت متوقف است بر اولی و شیء اول از جهت دیگر متوقف است بر دومی. اینجا هم همین رو بگید، بگید اون ممکنی که خداوند نسبت به او احتیاج دارد به ذات خداوند و بعضی از صفات خداوند محتاجه، اگه خداوند نباشد او نیست، اگه خداوند عالم و قادرم نباشد او نیست، این درسته. وجود یک ممکن به ذات خداوند و صفت علم و قدرت او بستگی داره، اما چه اشکال داره بعضی از صفات دیگر خداوند به این ممکن بستگی داره؟ خدا میخواد ابتلا کنه، ابتلای صفت خداست، خدا مبتلیست، خدا معطیست، میخواد اعطا کنه، در این اعطایش نیازمند به یک واسطه است، واسطه محتاج الیه، اشکال نداره. خدا به علم و قدرتش او رو ایجاد میکنه، اما از جهت اعطایش مثلا فضلش نیازمند به پاسخ چیه؟ علما چی پاسخ میگن؟
من جهت ممکن میشه، من جهت ممکن.
خب توضیح بدید جهت ممکن دور حل کنی تا او، یه اشکال دیگه است که الان اشاره میکنه، او یه اشکال دیگه است. نه دور شوری برمیداری، گفتیم جو برمیداری که از جهتی خداوند متعال علت است برای تحقق این ممکن، از یه جهت خداوند متعال به این ممکن چیه؟ نیاز داره. دور برداشته شد، چجوری به اشکال پاسخ میدی؟
صفت این ذات خدا باشه، حیثیت ها یکی میشه. اگر ظاهر در ذات بود درست
میشه فرماشوار درست کرد، به ذهن خودم رسیده، اما یه جواب خیلی روشن‌تر ایشون میدن. جوابشون خیلی روشن‌تر میفهمون گویا شما دارید تردستی میکنید. ما میگیم اتفاقا ممکن از همون جهتی که مؤثر است متأثر از خداوند متعال. خودم عده فهم و جوابشون چی؟ ایشون فرمان این ممکنی که شما میگید در خداوند مؤثره، خداوند به وجود او نیاز دارد تا کاری را انجام بده، فقیر نسبت به اوست. خود او از همین جهت که مؤثر است ممکنه دیگه، ممکن در فعل خودش احتیاج به ذاتش داره، به وجودش داره، خود این وجود نیازمند به تأثیر خداست. ما دو حیثیت نداریم در واجب ممکن، حیثیتش مؤثر بودنه. خداوند متعال مؤثر است در این ممکن، یعنی او رو ایجاد میکنه. این ممکن هم وقتی میگید حاجت دارد، یعنی این ممکن مؤثر است در چی؟ در ذات واجب. ایشون بحث میان رو ممکن، کسی که میخواست دور و بر داره از واجب شروع کرد، تفاوت بحث از کجاست؟ از رای واجب شروع کرد، گفت خداوند متعال به ذاته و بعضی صفاتش مثل قدرت و علم این ممکن ایجاد کرده. خیلی خوب، این ممکن در چه چیز خداوند مؤثره؟ در یه صفت دیگری به صفت رزقش. تا این نباشه خداوند رازق نیست. پس دو حیثیت شد، حیثیت صفت علم و قدرت، حیثیت صفت رزق. ایشون بحث میاره از خود ممکن، می توجه نکردی بحث در باب علم و قدرت و رزق نبود. اشکال دور ما در اصل مؤثریته، اصل نیاز مؤثره. سوال این است که آیا ممکن در خود واجب مؤثر است یا مؤثر نیست؟ اصل مؤثریت. اگه مؤثر نیست پس واجب به این ممکن نیازی هم نداره. اگر این ممکن در واجب مؤثر است پس در مؤثریت چیه؟ واجب به اون نیاز داره. در همین حیثیت مؤثریت ممکن نیازمند به واجب. پس ممکن نیازمند به واجب است در مؤثریت، تأثیر میگذارد در واجب به قید مؤثریت. به این دوره ممکن به حیث مؤثر بودن، یعنی متأثر بودن، اثر بودن،
مؤثر بودن
بگید، چون متأثر هم لازمش مؤثر. ممکن به حیث مؤثر بودن اگر بخواهد مؤثر باشد به واجب نیاز داره، تا واجب نباشد او مؤثر نمی شود، چون ممکنه نه موجود است معدومه. در همین حیث مؤثر بودن خداوند به او نیاز دارد، او به خدا نیاز دارد در مؤثر بودن، خداوند به او نیاز دارد در مؤثر بودنش. این حیث مؤثریت امکان حد وسط دوره. و لأنه لو افتقر الى غیره لزم الدور. چرا؟ لأن ذالک الغیر مختاج الیه لامکانه. یکی روشن، غیری که شما دارید بحث میکنید یعنی ممکن. لا یقال الدور غیر لازم لأن الواجب مستقن فی ذاتهی و بعض صفاتهی ان ذالک الغیر. واجب تعالی در ذاتش که به این ممکن نیاز نداره، پس که اینو نمیگه، در بعضی از صفاتش مثل علم و قدرت هم به این ممکن نیاز نداره. و به هازل وجه یو اثر فی ذالک الغیر. به هازل وجه یعنی چی؟ نه به هازل وجه ذاتهی و بعض صفاته. لأن الواجب در ذات و بعضی صفاتش مستغنی از غیره، و از همین جهت، یعنی از جهت ذات و بعض صفاته مثل علم و قدرت است که در اون غیر ممکن تأثیر میگذاره. فاز احتاج فی جهت اخرى الى ذلک الغیر انتفع دور، در این جهت خاصش به ممکن نیازی نداره. پس بنابراین دو جهت شد، یکی جهت متأثر بودن ممکن، یکی جهت مؤثر بودن، یکی متأثر بودنش یکی مؤثر بودنش، دو جهت مختلفه. جواب چیه؟ لأنا نقول هازا بناء علا انها، دو تا نکته رو میگم. یه جواب میگه، یه جواب این است که اصلا یه پیشفرض شما داری، پیشفرضتون این است که صفات خداوند زائد بر ذاته، یعنی پیشاپیش پذیرفتید که خداوند ذاتی است که دارای این صفاته، در بعضی از صفاتش علت است، در بعضی از صفاتش چیه؟ معلوله، در بعضی از صفاتش احتیاج داره، در بعضی از صفاتش احتیاج نداره. این در صورتی است که شما زیادت صفات بر ذات اضافه بفرمایید و غیریت صفات از هم دیگه، یعنی فقط زیادت هم نیست، و غیریت صفات از یکدیگر رو پذیرفته باشید، پذیرفته باشید که علم و قدرت ربطی به رازق بودن یا وهاب بودن نداره. با این پیش فرض دارید جواب، و الا اگر همه اینا یک صفت باشن و این صفات هم عین ذات باشه، دیگه حرفو نمیتونید بزنید، چون دیگه خداوند جهتی نداره، جهت ذاتش عین جهت صفاتشه، جهت علم و قدرتش با جهت رزق و وهابیتش عین همه. به محضی که یک جهت مؤثر شد، از همون جهت هم متأثر میشه، دو لازمیه. پس اشکال اول این است که شما بنابراین که صفات خداوند زائد بر ذات است و علاوه بر اون و صفات غیر همدیگه هستن، این رو میگید و هو باطل لما سیأتی، در بحث بعدی اینو اثبات میکنیم که و ایزن. اما جواب اصلی اینه، فدورو لا ینتفع، لا ینتفع. چرا؟ لأن ذلک الممکن بالجهت التي يؤثر في الواجب تعالی صفتن یا صفتون، صفتون. لأن ذلک الممکن بالجهت التي يؤثر في الواجب تعالی صفتون يكون محتاجا الی، چون خود ممکن از همون جهتی که مؤثر در خداوند متعال است، یا اثر و فل واجب تعالی صفتن، یا اثر و فل صفتن یکون و محتاجن الان، از همون جهتی که در واجب تعالی این صفت را تأثیر می گذارد به او محتاجه هست. توضیح عرض کردم، چون ممکن در واجب تأثیر نمیذاره مگر وصف مؤثریت داشته باشه، خود وصف مؤثریت ممکن نیازمند به واقف بر واجبه، بیان یه خورده ناقصه مغلقه. یه بار پس یه بار تو چی میکنم؟ لأن ذلک الممکن، دور مندفع نیست، لأن ذلک الممکن از همون جهتی که در واجب تعالی صفتی را ایجاد میکند، یا اثر و صفتن، همون از همون جهتی که صفتی را ایجاد می کند یکون محتاجن اله، گفتیم همون وصف مؤثر و هین ازن یلزم الدور المحال.
اشکال نمیشه، انگار که ایشون داره این اشکال رو میپذیره.
نه نه، دور رو تثبیت میکنه. استدلالی بود که خدا محتاج نیست، چون احتیاج خداوند به غیر مستلزم چیه؟ دوره. مستشکل دور رو پاسخ داد، اشکال دفع میکنه.
دور جنبه مؤثریت ممکن در واجب
انگار فرض میگیره، مثلا دور فرضه، میگیم اگر بپذیریم که ممکن، یه جور برهان خلف، اگر بپذیریم که ممکن در واجب صفتی را ایجاد میکنن، این مستلزم چیه؟ دور است و باطله. دورم خب. اشکال سوم اینه که اساساً احتیاج همونطوری که در ذات اشکال داره، در صفات هم اشکال. گویا کسی که معتقد است که خداوند متعال در یه صفتش نیاز نداره، بین نیازمندی ذات و نیازمندی صفات چیه؟ تفکیک میکنه. میگه اگر ذات خداوند محتاج بود اشکالی نداره، اشکال داره. اما اگر یکی از صفات خداوند، خدا در بعضی از صفاتش نیازمند بود، اینجا اشکالی نداره. ایشون میفرماید که این حرف غلطه، چون خود نیازمندی در صفت به نیازمندی در ذات هم می انجامه. ذاتی که در یکی از کمالات خودش به دیگری نیازمنده است، در واقع ذاتش نیازمنده است. این فقر و حاجت در رتبه صفت باقی نمیمونه، اون ذات است که احتیاج به این صفت دارد. به محضی که احتیاج آمد، امکان در ذات میاد و یه وجوه ذاتی منافات داره. یه استدلال سوم شد، لأن ذاته، ذات خداوند متعال، موقوف است بر وجود اون صفت و عدم صفت. گویا اگر این ذات دارای این صفت باشد و دارای این صفت نباشد، تفاوت میکند. خود این صفت یا عدمش المتوقفین علی الغیر، چون فرض بر این است که داشتن خداوند این صفت رو نداشتن و صفت رحمت بخشش، این خودش متوقف بر چیه؟ متوقف بر غیره. فیکون متوقفن علی الغیر فیکون ممکنن. ببینید لم استدلال خیلی واضح نیست. لم استدلال اینه که احتیاج و فقر در صفت مستلزم فقر در ذات. این تعبیر چیه؟ لأن ذاته، ذاتی که متوقف است بر وجود این صفت یا عدم این صفت، خود این صفت یا عدم این صفت متوقف بر چیه؟ بر غیره. درسته که غیر داره صفت را ایجاد میکنه، اما ذات هم متوقف بر چیه؟ بر صفته. تا این صفت نباشد، ذات خداوند نیست. و از به این است که این صفت از صفات حقیقی هست. ایشون فهم به هازا برهانون اول علیه شیخ ابن سینا، برهان سومونه ابن سینا. چرا؟ نه، بحث زیادت جداستا. ما در اینجا فرض میگیریم که هنوز زیادت صفات رو نفی نکردیم. او در دو مسئله بعد، مسئله تاسع عشر رو بحث میکنه. فعلا با غمزه این از این است که صفات زائد بر ذات باشه. با فرض زیادت صفات بر ذات هم باز اشکال وارده. یعنی برای اثبات نفی حاجت لازم نیست که اول زیادت صفات رو نفی کنیم بعد بیام سراغه. و شاهد علی ذلک این است که چه اشاعره چه عدلیه هر دو نفی حاجت میکنند.